الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در تزوج مؤمنه به مخالف گذشت و عرض کردیم که مقتضای قواعد و اصول جواز تزوج مؤمنه است به مخالف، لکن فیه الکراهه علا ما یظهر من الاخبار، و مواردی را هم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به عنوان جاهایی که عمل شده به این نحو ازدواج در جواهر نقل کرده: من اراد الاطلاع علیها فلیراجع، به جواهر مراجعه کنه تا مواردی را که صاحب جواهر نقل کرده که اینا را برای این آورده که تزوج مؤمنه به مخالف و به غیر شیعه اثنا عشریه. لکن برای تأمل در اون موارد محل هست. فی کون تلک الموارد، موارد تزوج المخالف مؤمنه بالمخالف محلون للتأمل، اینکه اون موارد جاهایی باشد که به مؤمنه به مخالف تزوج کرده باشد، این جای تأمله، چون اونا جاهایی است که در اون وقت اصلا بحث شیعه و مخالف مطرح نبوده. تزوج دختری از دختران امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به یکی از خلفا قبل از رحلت رسول الله صلوات الله و سلام علیه، یا تزوج ظاهرن دختر زبیر است به یکی دیگه از خلفا. اون موارد رو نگاه کنید. فی کون تلک الموارد، موارد تزوج المؤمنه بالمخالف تأملون، برای اینکه اونا ظاهرن یه جاهایی بوده است که اصلا اون وقت بحث مخالف مطرح نبوده. لکن نحن فیغنن من الموارد، برای اینکه قواعد و ضوابط اقتضا می کند صحت نکاح را و دلیلی هم برخلافش نداشتیم، روایاتی که برخلاف بود نقل کردیم و از اونها جواب دادیم. این راجع به ایمان بالمعنى الاخص. بله، حالا ما میساب جواهر نمیخواد بگی، حالا نمیدونم اینجا دارد یا نداره. و من یتغیر دینا یعنی بدعت میگذارد، و من یتغیر دینا یعنی کسی که بدعتی در دین میگذارد فقتلو، ما حالا همینو میگیم و من یتغیر دینن فقتلو. اما آیا اون توده از مخالفین که تغییر دین ندادن، اینا بخالش اصلا دین همینه، نه اینکه آمدن تغییر دین دادن، این توده مخالفین مشمول اینه؟ اینا معلوم همه فقتلو که هیچ کس فتوا نداده است بر طبق، توجه بفرمایید. پس امر اول این بود که آیا در کفر ایمان بالمعنى الاخص شرط یا شرط نیست؟ عرض کردیم ایمان بالمعنى الاخص شرط نیست، کما این که لل امامیه الاثنا عشری تزویج المخالفه فکذالک للمرأة المؤمنة الاثنا عشریه التزوج بالمخالف، این مانعی ندارد و امکان فیه الکراهه. بله، این کراهت اون وقت شدت و ضعف دارد نسبت به مراتبش. مثلا اونایی که خیلی نمیفهمند از اونا بگیره کراهتش کمتر است، از تزوج کند به بولهاشون کراهتش کمتر است از این که تزوج کند به اونایی که یه مقداری مطالب را میفهمند و درک میکنند. ولا یخفا که حکم به جواز و کراهت در مسئله من حیث و هیئه است. ما که میگیم تزوج مؤمنه به مخالف مانعی ندارد، یا تزویج المؤمن المخالفه فیه الکراهه، یا تزوج فیه الکراهه، این به حسب خود مسئله است، موضوع و محمول خود مسئله. و الا ممکن است یک جهات خارجیه ای موجب بشود عدم جواز را، جهات خارجیه موجب بشود عدم جواز را، مثل اینکه مرعی مؤمنه مطمئن است که اگر تزوج کرد به مخالف او دینش را ازش میگیرد، لیذهب دینه و یتسیر مخالفه. خب اینجا دیگه این ازدواج جایز نیست. ما من حیث و هیه گفتیم مسئله به اعتبار موضوع و محمول حکمش اینه که گفته شد، اما از جهات دیگری که عارضه بر موضوع و محمول بشود حکم تابع اون جهات و عوارضه. فقط یکون و تزوج المؤمنه بالمخالفه ممنوعه، ممنوعه لما یطمئن من ان تزوجها موجب لاضمحلال عقیدته، عقیدتها و تشیع، کما ان الامر فی العکس العکس. اگر مردی میخواد زن مخالفه ای رو بگیرد ما گفتیم بلا اشکال جایزه دیگه، اما میداند اگر این مرعی مخالفه را بگیرد اون مرع اینقدر قویه که دینش را ازش میگیرد، خب اینجا هم اینجور ازدواجی جایز نیست. و یا اینکه حاکم جامعه امامیه میبیند که زنان زیادی از مؤمنات اینا بلا زوجند، مرعی زیادی از مؤمنات بلا زوجن و مؤمنین میروند تزوج میکنن مخالفات را، یتزوج المؤمنین المخالفات و تبقى المؤمنات بلا زواج. حاکم مصلحت میبیند که جلو اینجور ازدواجی را بگیرد، نهی کند از تزوج با اونها، قدغن کند تزوج با اونها را. خب بعد نهی الحاکم یسیر و محرمه، میبیند این مؤمنات بلا زوج میمانن و اون مخالفات یتزوج نمه شبان شیعه، شبان شیعی که برای اسلام افتخارن و در زندگی سعادت می آفرینن، اونا یه نقشه‌ای رو ترک کردن که مرتب اینا میرن اونا رو ازدواج میکنن، حاکم مسلمین منع میکنه. فاذا منع قضاء للولایه العامه يكون نکاح المؤمن مع المؤمنات غیر جائز. و مثل همین مسئله میموند مسئله جواز تمتع یا جواز نکاح بالکفار که ما گفتیم، ما عرض کردیم یجوز و للمسلم تزوج و مرأه من اهل کتاب دائما فضلا عن المتع، ما این عرض کردیم دیگه، ما این اختیار کردیم. این من حیث و هیه است، یعنی به حسب موضوع و محمول. و اما اگر حاکم اسلامی میبیند که این خلاف مصالح مسلمینه، مسلمان ها هی تون تون میرن خارج زن میگیرن از خارج میارن اینجا و زنهای خود مسلمان ها اینجا میمونن بدون شوهر، یا میارن اینجا یه فرهنگ فاسدی را از غرب میخوان سراغ ملت مسلمان بیارن یا از شرق سراغ ملت مسلمان بیارن، یا نه اون زنهایی که میان از یک جمالی برخوردارن که مردان مسلمان به زنان خودشون یه علاقه میشن، برای حاکم هست که اینجور تزویجی رو چه کند؟ جلوگیری. این نکته دارد که دارم عرض میکنم، هم مورد ابتلا هم میخوام بعد در مسائل جای دیگه ازش استفاده کنم. پس اون چه ما عرض کردیم نسبت به نکاح المؤمن المخالفه یا نکاح المخالفت المؤمن، اون نکاح المؤمن المخالف، این مسئله من حیث و هیه است، یعنی به حسب الموضوع و المحمول، لا به حسب جهات خارجیه و جهات تاریه. و الا فالحکم تابع لل جهات تاریه و العارضه، کما انما ذکرنا در قبل هم نسبت به مسلم و کافر که یجوز للمسلم تزوج الکافره، باز من حیث و هیه است. و الا ممکن است حاکم مسلمین منع کند یا ممکنه از خود مسلم میبیند تزوج با این کافره سبب میشود که دینش از بین برود. تزوج مسلمین با کفار سبب میشود مساله ای از مسلمین از بین برود، برای حاکم از جلوگیری کند و وقتی جلوگیری کرد دیگه نکاح یکونو محرما و غیر جائزا. حالا آیا صحیح و حرام یا نه باطلم هست؟ حق اینه بر مبنای ولایت حکومت، ولایت عام للحاکم مسلمین، حق این است که نه باطل هم هست. در باب ولایت فقیه اونجوری گفته شده است که ولایت مطلق است، هم میتواند حکم تکلیفی وضع کند هم میتواند حکم وضعی را جلوش را بگیره. میگه دیگه این نکاح سببیت ندارد، سلب سببیت میکند برای یه مدتی، کما این که سلب میکند جواز را برای مدتی. میگه لا یجوز تا فلان وقت تا دخترهای مسلمون شوهر برن، کذالک میگه نکاح هم یقع و باطلا. ولایت حاکم اعم است از ولایت بر احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، ولو بعضی خیال کردن در احکام وضعیه ولایت ندارد، گفتن سببیت از سببش ساقط نمیشد، لا یسقط السبب عن السببیه. این جوابش اینه که سببیت و سبب تکوین نیست، سببیت و سبب امرون تکوینی و نوع اعتباری. وقتی اعتباری شد معتبر که الله تعالی و شارع مقدس باشد، زمام این اعتبار را داده به دست حاکم. و ما نودیه احدون به شیئن کما نودیه بل ولایه، بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الجهاد و الولایه. و ما نودیه احدون به شیئن، سیه زراره است، کما نودیه بل ما نودیه احدون به شیئن من حیث الاهمیه، ما نودیه احدون به شیئن من حیث وجوب الاطاعه، ما نودیه احدون به شیئن من حیث این که او همه کاره است، کما نودیه بل ولایه. و جالب اینه در مقابل زکات و حج و نماز آمده، ارکان دین اونا هستن، زیلش میگه و ما نودی عهدون بشه این کما نودی بل ولایه. این تمام کلام در اینجا، اینا رو دارم عرض میکنم که بعد در یه سری مسائل بعدی راحت تر بتونیم مسئله رو جا بندازیم، چون اینجا خیلی ساده میشه جا انداخت. بله آدم بگه یجوز للحاکم که جلو تزوج مسلمین با کفار رو بگیره، یجوز للحاکم که جلو تزوج مؤمن با مخالف را بگیرد، بعد وقتی میرسیم به تحدید نص بگیم یجوز للحاکم که تحریم کند تکثیر نص را، بگیم یجوز للحاکم که مرعه مفقود عنها زوجها را اذا وصل امرها الى العسر و الحرج، یجوز للحاکم ان یطلقها اذا وصل امر المرعه، به یه شوهری که نه رهاش میکنه نه نگهش میداره، شوهره نه شوهره نه زن، هیچ کدوم، یک شوهر معتاد پیدا کرده، بیچاره زن کار میکنه، لباس شویی میکنه، شوهره میگه که بده من برم خرج کنم، بیچاره نمیتونه کاری بکنه، بچه‌هاش هم دارن به فساد کشیده میشن، شما اید و طلاق به یاد من اخذ به سا. آخه نیستن اونا که اینجور نظر میدن تو مسائل اجتماعی، طلاق به نیستن توی فقه علامه و صاحب جواهرن، نه تو مسائل اجتماعی نیستن. این علامه است قواعد بارها گفتم نگاه کن، میگه طلاق به یاد من اخذ به سا، خلاف شرع، چگونه بیچاره میگه بسازد و بسوزد؟ آقا چی بسازد و بسوزد؟ شوهره هروئینیه، کارگری میکنه، لباس شوری میکنه، نون بچه‌ش رو میذاره میره هروئین میکنه، صبح تا غروب تو منزل نشسته، بچه‌ها هم دارن فاسد میشن. یعنی طلاق به یاد من اخذ به ساقی، بیچاره زن باید بسوزد و بسازد؟ این دین رحمت است و سه؟ یا نه جعلها کالمعلقه، این مرعه را کالمعلقه قرار داده، نه تصریح به احسان است و نه شوهر به احسان. وقتی هیچ کدوم نشد، بعید نیست بگیم زن میتونه نکاح خودش رو خودش چه کند؟ خودش فسخ کنه. برای اینکه آیه گفته یا نگهشون دار به احسان و یا رهاشون کن به احسان. این نه نگه میداره به احسان، نه نها میکنه به احسان. خب وقتی هیچ کدوم از اینا نیست، للمرأة فسخ. اگه مرأة نتونه، حاکم میتونه طلاق بده. حالا بعد میگم. این تمام کلام در این مسئله خواستم بگم. حکم من حیث ویه. فردا نگید فلانی گفته است جوانای مسلمون میتونن برن دخترها از اروپا بگیرن و بیارن، نه، اینا فردا نرید بگید. من به حسب طبع اولی گفتم و الا به حسب جهات دیگه ممکنه اصلا جائز نباشه. وقتی محاضر رسمی ما وارد نمی کنن ازدواج را، یعنی حکومت این ازدواج قبول نداره. هر ازدواجی رو که محاضر رسمی و حکومت اسلامی تو محضر وارد نمی کنه، یعنی حکومت این محضر رو اینو قبول نداره. این رو دست خودش دیگه، من قبول نداره، یعنی من آثار برش بار نمی کنم. دیگه شما طلبکار نشید که چرا دنبال شکایت رو نمی گیرن. اون آقا میگه من عقد رو می خونم، کار به محضر ندارم. چی کار به محضر نداری؟ تو عقد رو می خونی پدر حکومت فردا در میاد، تو عقد رو می خونی فردا آقازادش مدرسه می خواد از حکومت، تو عقد رو می خونی فردا نفقش نمیده دادگاه باید جواب بده، تو عقد رو می خونی فردا میزنه زنه دادسرا باید جواب بده، تو عقد رو می خونی فردا فرار میکنه زنه میاد دادگاه شکایت میکنه که تو جواب بده. چی من عقد رو می خونم کار ندارم خلاف شرعه؟ بله در زمان حکومت طاغوت خلاف شرع بود، اون قرآن هم که می خوندن تو رادیو خلاف شرع بود، چون قرآن وسیله ای برای از بین بردن قرآن بود. اما در حکومت اسلامی اینجور نی، وقتی قانون میگه نکن یعنی نه. به قول حاج آقای احمدی خدا حفظش کنه، میفرمود که تو راهنمایی تخلف میکنه، بعد میگه ولایت فقیه میگه قبول دارم، تا گاو و ماهی قبول دارم، مرگ بر ضد ولایت فقیه. خب آقا تو داری اشتباه میکنی، قوانین راهنمایی قوانین ولایت فقیه، قوانین اطاعتش واجب. اینجور نیست که همینجوری هرچی بخوایم به زبون بیاریم و هرچی بخوایم بگیم، که این نیست. برا امر دوم بحث امروزم، اینو گفتم که یه قدر آقایونی که نبودن ذهنشون آماده بشه، چون تا حالا تبلیغ میکردن حالا ذهنشون آماده بحث بشن. امر دوم، آیا در کف بودن یسار و تمکن زوج از نفقه معتبر است یا معتبر نیست؟ هل یعتبر فی الکفه الیسار و تمکن زوج من النفقه فعلا او بالقوه یا نه معتبر نیست؟ ولا یخفا که اجماع امامی قائم است بر عدم تمکن از مهر در کفر. تمکن از مهر در کفر معتبر نیست، مرده هیچی هم ندارد اما 124 هزار سکه مهر میکنه، معنی نداره عقدش یقع و سقا به نام 124 هزار پیغمبر دیگه، 124 هزار سکه بار آزادی مهر میکنه. خب به هر حال مانعی نداره دیگه، قصه گنجش که نرو مادر که شنیدید که خب لا مانع از این که تمکن از مهر نداشته باشد ولی عقد و یقا. این اجماع امامی است، اجماع امامیه بر صحت عقد است ولو ما عدم تمکن از مهر، انما الخلاف در تمکن از نفقه است. و راجع به شرطیت تمکن عبارات اصحاب مشوش است و مراد معلوم نیست. عبارات اصحاب در شرطیت تمکن مشوشه و مراد معلوم نیست، که آیا اونا که گفتن تمکن از نفقه شرط است، یعنی تمکن از نفقه شرط در صحت مثل اسلام؟ اگر زنی شوهر کند به مرد یهودی شما میگید عقدش باطله، اگر زنی هم شوهر کنه به مرد فقیر عقدش باطل. تمکن از نفقه شرط صحت است کل اسلام، مراد از کفیت اینه. یا نه تمکن از نفقه شرط لزوم است، عقد بخواد لازم باشد باید مرد متمکن از نفقه باشد، و یا اگه متمکن نیست زنه بداند، به معنای اینکه یا مرد باید متمکن از نفقه باشد یا اگر فقیر زن عالم باشد که مرد فقیره، به هیچ که لوکانت المرأت و جاهلتن به فقر زوج ازا علمت کان لحل فس، حق فس دارد. مثل باب عیوب تمکن از نفقه شرط لزومه، مثل سلامتی از عیب که شرط لزومه نه شرط صحت. اگه یه مردی دیوانه زنه میگه من مردی دیوانه شوهر میکنم، یه مرد انینه میگه من به مرد انین شوهر میکنم، عقدش یقعو سیا. شرط لزومه، به معنی اینکه اگه جاهل باشه میتونه عقد به هم بزنه. اینه مراد از شرطیت. یا مراد از شرطیت تمکن از نفقه اینه که اگر کسی وکیل مطلق بود یا ولی که میخواد ولایتن عقد کند سبیه ایران، این عقدش در صورتی سیه که مرد تمکن داشته باشد. اگه مرد تمکن نداشته باشد یقعا عقدهو باطلا، عقدش میشه باطل. حالا مراد از باطل چیه؟ یقعا عقدهو باطلا یعنی چی؟ یعنی این عقد کل عدمه. اگر ولی سبیه را تزویج کرد به یه مردی مثل جویبر، دیگه تازه از منبر اومدید دیگه، مثل جویبر، یک آدم بیچاره بدبخت نابسامان بد قیافه کوتاه، دو شوهرش و دختر کوچولو را، بعد که دختر بالغ شد بگید اصلا عقد از اول وقع باطلا، دوباره اگر بخواد اجازه کنه فایده ندارد، باید دوباره چیکار کنن؟ آقا عقد خونو بیارن، شاخ نباتم بیارن، آینم بیارن، عقد بخونن. این مراد از بطلان. یا مراد از بطلان اینه که نه، این یقع و فاسدن بهش لو رضیت المرعه یقع و سیامس عقد فضولی. تکرار میکنم کلمات اصحاب در شرطیت تمکن مشوش است. آیا مراد اصحاب رضوان الله تعالی علیهم و قدس الله ارواحهم و شهشرن الله معهم و مع امامهم سیدنا الاستاد و مع الشهدا سلام الله علیهم اجمعین، آیا مرادشون از شرطیت تمکن شرطیت در صحت است مثل اسلام، شرطیت اسلام در زوج، یا شرطیت در لزوم مثل شرطیت براءت از عیوب در زوج و زوجه، به حس که وقتی فهمیدن میتونه فسخ کنه، و یا مراد از شرطیت شرطیت برای ولی و وکیل مطلق است که ولی نمیتونه دختره رو به فقیر بدهد، وکیل مطلق نمیتونه زنه رو به فقیر بدهد، اگر داد یقع و باطلا. ثم آیا مراد از این بطلان بطلان من رأس است مثل عقد بلا صیغه، یا مراد بطلان است مثل بطلان عقد فضولی که با اجازه بعدی یقع و صیحا؟ عبارات اصحاب در این جهت مشوشه. منشه تشویش هم اینه که اصحاب آمدن تمکن را در کنار ایمان ذکر کردن، تمکن را در کنار ایمان ذکر کردن، گفتن یشترت و ایمان و یشترت و تمکن، شرط است ایمان و شرط است ایمان به معنی الاخص. آقایون که دیرتش نبودن قبلا، ایمان رو ما گفتیم دو تا معنا دارد، ایمان بالمعنی الخاص، ایمان بالمعنی الاخص. ایمان بالمعنی الخاص یعنی عقد قلب بر نبوت و توحید، ایمان بالمعنی الاخص یعنی امامی دوازه امامی، شیعه دوازه امامی، اینه میگیم ایمان بالمعنی الاخص دارد، خودش میگیم آقای آشیخ مؤمن بالمعنی الاخص، مراد ما از ایمان اینه. اینا در کنار شرطیت ایمان ذکر کردن یسار را. خب ظاهر این عبارت اینه که یعنی شرط صحت، ظاهر این عبارت اینه شرط صحت. بعد بعضی هاشون اومدن تصریح کردن گفتن نه، مثل سید ابن زهره در قنیه گفتن نه، فرق است بین شرطیت یسار و شرطیت ایمان. ایمان اگر نباشد عقد باطله، یسار اگر نباشد زوجه ازا علمت حق داره عقد چکارش کنه؟ فسخش کنه. این تعریف، این کتاب سید ابن زهره، ابن زهره است در قنیه، و آزا ابن ادریس در سرائر، این اومدن اینجوری گفتن. شیخ در خلاف رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که ایمان و یسار رو شرط میکنه، یعنی همون تمکن از نفقه، ایمان و یسار رو شرط میکنه، بعد از مسائل بعدیش برمیاد که حتی شرطیت ایمان هم شرط لزومه. یظهر از مسائلی را که بعد شیخ در خلاف متعرض شده که مرادش از شرطیت ایمان هم شرط در لزومه، نه شرط در صحت. و یا علامه در مختلف تو سه تا کتابش سه جور نظریه داره. هازا علامه در مختلف در سه کتابش سه تا نظریه دارد. من یادم میاد یا یادم نمیاد، بعد شما که اهل یادداشتین نگاه کنی یادداشت کنی. در تذکره آمده فرموده یسار شرطه، یسار شرطه، اما اگر دختری را باباش به مرد فقیری داد حق فسخ نداره. این یه جور حرف. در مختلف آمده گفته یسار شرطه، به معنا اینکه اذا علمت زوج ان زوجها غیر متمکن فلهل خیار. مختلف اومده اینجوری گفت. تو قواعد، قواعد کتابیست فرع زیاد داره، زارن یه وقت عرض کردم میگن 60,000 فرع داره قواعد، بعضی گفتن 100,000. تو قواعد مرحوم علامه در قواعد فرموده که نه، نه شرط لصحت نه شرط لزوم، لا شرط فی الصحه ولا سبب فی الخیار. اینم علامه در قواعد. عامه هم ظاهرا حرفاشون مختلف است. عبارات عامه در شرطیت تمکن از یسار مضطرب است و مشوه، ظاهرا عبارات عامه هم مضطربه. اونا معلوم نیست چی میخوان بگن. آیا مراد شرطیت شرط در صحت، شرط در لزوم، شرط است در باب ولایت و وکالت؟ عبارات به هر حال عبارات اونها هم غیر و معلومه. ولی امرو من حیصل اقوال فی المسئله سهل، برای اینکه مسئله مسبب اجتهاد است و اجماعی هم ادعا نشده، استدلال هم نشده. مسئله مسبب اجتهاده، استدلال به اجماع هم نشده. تا ما بیایم سینه چاک بزنیم و بحث کنیم که آیا اصحاب مرادشون چی بوده، مسبب اجتهاده، به اجماع هم استدلالی نشده. تازه اگه به اجماع هم استدلالی شده بود شما میگفتید استدلال از اول کمیتش لنگه، برای اینکه مسئله مسبب اجتهاده. فلا بد من البحث به حسب ادله، فنقول الکلام یتم فی مقامات. چند تا مقام؟ سه مقام. مقام اول این که آیا تمکن شرط لصحت هست یا نه، محکی از شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و از شیخ مفید در مقنعه و از یحیی ابن سعید در جامع الشرایع و از ابن زهره در سرائر اینه که شرط است. از اینا حکایت شده که شرط است، مثل شرط صحت، مثل شرطیت اسلام. مشهور بین اصحابم اینه که شرط صحت نیست، بلکه ادعای اجماع شده بر صحت نکاح مرأه مع زوج فقیر ان کانت جاهله ان کانت عالمه. گفتن زنه اگه شوهر کرد به یه مرد آسمون جول و میداند که این فقیره، ادعا اجماع شده بر صحت نکاح. علامه در مختلف ادعا اجماع کرد، علامه در مختلف ادعای اجماع نموده بر صحت نکاح زوجه مع زوج الفقیر اذا کانت عالمه. بل یظهر از شهید در مسالک اجماع بر صحت مع جهلها ایزن. مشهور اینه اجماع در مقابل ادعا شده. و ظاهر این است که قائلی برای شرطیت در صحت یا ثابت نیست یا معلوم العدمه، یا غیر ثابت است یا خلافش ثابت. قائل به این که تمکن شرط صحت عقد باشد، یا چنین قائلی لم یثبت و لم یعرف، و یا اینکه خلافش ثابت است و قائلی اینجوری ما اصلا نداریم. برای اینکه عبارت شیخ در خلاف، عرض کردم شما وقتی به مسائل با مراجعه به خلاف و مبسوط برمیاد که یا مراد شیخ معلوم نی چی میخواد بگد و یا مراد شرط در لزومه نه شرط در صحت. ابن ادریس و ابن ادریس و یحیی ابن سعید هر دو تصریح کردن که ان زوجت المرأه به زوج و کانت جاهله ثم علمت به فقره فلها الخيار. که اگه زنه شوهر کرد به مرد فقیر و بعد فهمید فقیر بوده، گفتن لحل خیار. این دلیل بر این که شرط صحت نیست، شرط کیه؟ لزومه، والا باید بگن عقد باطله. این چهار نفر فقط گفته شده که اینها هم عرض کردم یا ثابت نیست خلافشون و یا عدم خلافشون ثابته. مضافن که دیدید ادعای اجماع هم شد. استدلال شده برای شرطیت تمکن به وجوهی من النقل والعقل، من النقل والعقل، من الالفاظ و من الافکار. اما نقل، آیه شریفه و من آیه 25 سوره نساء، من درست نمیدونم یادمه یا نه، میخونم با ایمان به صحت نمیخونم، آیه رو دارم میخونم، 25 سوره نساء: و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، یا المؤمنات محسنات، پس برد فمن ما ملکت ایمانکم. حالا که نمیتونه زن آزاد مؤمن بگیره، بره کنیز بگیرد. حالا که توان مالیش نمیرسه، بره زن کنیز بگیره. فمن لم یستطع منکم طولا، طول یعنی از نظر ثروت و از نظر غنا، گفتن این دلالت می کند که طول مرد و غناء مرد شرط هست. این یک، این آیه. و اما روایه نقل شده از رسول الله صلی الله و سلام علیه که یه زنی به نام فاطمه هم دختری داره، جواهر نقل کرده، سنن بیهقی هم نقل کرده، توی خلاف شیخ هم آمده، از پیغمبر پرسید که معاویه اومده خواستگاری من بهش ازدواج کنم، فرمود اون سعلو کن، سعلو یعنی فقیر، یعنی آسمون جور، اون سعلو کن لا مالله. اون یکی دیگه یه مردی دیگر هم گفت روایت خلاف مفصل نقل کرده، گفت اونم اساش رو گردنشه، به نظر من میاد اساش رو گردنشه، نمیش بیکار میگردد، ظاهرا اینجوریه دیگه، اونم همیشه اساش رو گردنشه دیگه، سابقا اون بیکارا اساشون رو پشتشون میذاشتن برای استراحت راه میرفتن، گفت اساشون رو گردنشه. به هیچ کدوم اینا ازدواج نکن. به یه مرد دیگه ازدواج کرد، پیغمبری کسی دیگه رو بهش معرفی کرد، رفت با اون ازدواج کرد، از قضا اینکه خوبی هم دیدم. خب پیغمبر نهیش کرده از ازدواج با معاویه که سعلوک بوده، سعلوک مجموع البحره میگه یعنی فقیر لا مال له، این نهیش کرده است. این هم یه وجه، این دوتا مال نقل. و اما الفکر، اولا بیپولی نقصه، نقصه، عیبه. و وقتی بیپولی عیبه و نقصه، و مطابق با روح احکام اسلام این است که ازدواج با یک معیوب را اسلام صحیح ندونه، شرط کنه اسلام هر دو شد داشت محسناتون ایدکم الله نصرکم الله. عیب است، الفقر و عیبون، عدم الغناء عیبون. و مقتضا روح احکام اسلام اینه که ازدواج با معیوب را صحیح ندونه. یک دوم این که خب این زنه اگه شوهر کند به این مرده خرجیشو نداره بدد، گرفتار ضرر و زیان میشه. تزوج با یک مرد فقیر، تزوج با یک طلبه، این سبب مشکلات تو زندگیه، و وقتی سبب مشکلات در زندگی شد ضررون علی الزوجه و لا ضرر، میگه ما حکم ضرری جعل نکردیم، یعنی اینجور صحت ازدواجی رو ما جعل نکردیم. و ثالثاً توجه کنید، و ثالثاً اگر این مرد نفقه بخواد بده، نفقه معسرین رو میده، نفقه معسرین، و نفقه معسرین که نفقه نی. من یادم اوائل زندگی بارا عرض کردم ما این مبارک باد مینشستیم لوبیا میگرفتیم با این پیای قلوه میپختیم بعد میخوردیم. خب یه قدری مسائل بهداشتی رو بلد بودیم از پدرم خدا بیامرز، که خب این سرده دیگه، لوبیا سرده دیگه، پی و قلوه و لوبیا سرد، لوبیا سرده دیگه. میرفتیم یه دار خورما بود، این دم میدون نو یه خورما فروشی بود، از خورماهای حصیری میآوردن، قیمتش هم ارزون بود، یه سید بود، آدم خوبی هم بود، از اون یه دار خورما میگرفتیم میخوردیم که سردیش بره. خب این که زندگی نشد. حالا یه زن بیچاره‌ای باید با لوبیا با پخته شده با پی قلوه زندگی کنه. حالا خیلی هم میخواد به جای عسلش و به جای نمیدونم پشمکش و به جای نمیدونم شیرینی های انواع شیرینی جنو دار خورمه از خورمه های کم قیمت. این نفقت المعسرینه و نفقت المعسرین اضرارون علی الزوجه. اگه خودشم داشته باشه زنه بهش بگی تازه نفقه مرده رو بده، اینم اضرارون علی اضرار. بیچاره زن شوهر کرده یه نون و نواش برسد، تازه حالا باید شوهره رو هم خرجی بدد، بچه دارم شدن بچه رو باید خرجی بده. اینه مال درایتش. گفتن الفقر و عیب و نقص و لا یجوز الاسلام صحت ازدواج با منقوص و معیوب را، و الفقر و صحت ازدواج با فقیر ضرر علی الزوجه. دقت کنید اینا حرفایی است که زدن دیگه، ضررون میخوام اینا رو از این جهت ابدا کجاش میگه کجا قرآن مخالفه شه کجا و باشه نعم الله من فضله. حالا اجازه فرمایید گفتن فقر، حالا نشد یغنهم الله نش، توجه فرمایید گفتن توجه کنید اینا رو عرض میکنن که بفهمید فقها در مباحث روی ریز ریز عنایت میکردن، تمام مسائل اجتماعی و اخلاقی را مورد بینش اونها بوده، زیر ذره بین اونها رد نمیشده. و صحت ضررون نمیدونم اگر زوج نداشته باشه نفقت المعسر علی المرأه اضرارون به مرأه، داشته باشد نفقه مرده رو بدد با نفقه بچه شو بدد، اینم یه اضرار دیگری بر زن. گفتن یکی سرتو دختر یکی سر میگیره، گفتو حالا یه نون خور دارم، وقتی به تو شوهرش بدن چند تا نون خور دارم، ولی هم تو رو باید زن بدم نفقت بدم هم بچه‌هات رو باید نفقه بدم. اینها وجوهیه که بهش استدلال شد. لکن حق همون مشهور است، بلکه نباید شکی کرد، بل لا ینبغی الریب قضاء للاطلاقات والعمومات. یک قضاء للاطلاقات والعمومات اولا، ولما دل على ان المؤمن كف المؤمنه ثانيا، ولما دل بالخصوص في الكتاب على ذلك من قوله تبارك وتعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكون ظاهرا ای یکونو فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. هم قدرتشو داره هم بلده، هم سرمایهشو داره هم بلده، واسع است یعنی توانشو داره، چون ممکن آدم توانشو داشته باشه بلد نباشه چجوری خرج کنه، علیم بلدم هست چجوری خلاصه جور کند تا زندگی ها بچرخد. و روایات کثیره که امر کردن معصومین، مخصوصا رسول روایات کثیره که امر کرده رسول الله صلوات الله و سلام علیه بلکه غیر رسول الله به تزویج برای اداره شدن زندگی، روایت دارد نگاه کنید تو ابواب مقدمات نکاح وسائل مردم اومد گفت وزن خوب نی دقیقا برای امور زن بیکی، فرداش اومد گفت آه من دیرو گفتم وزن خوب نی دقیقا برای امور زن بیکی، باز روز سوم اومد گفت وضعم خوب نی، به قول ما با ترجمه آزاد میگه من بهت نگفتم دوبار برو زن بگی، اونم با زبان حال میگه بابا خودم نمیتونم اداره کنم حالا برم زن بگیرم. از قضا رفت زن گرفت و زندگیش خیلی خوب شد مطابق قرآن دیگه، از همون چیزی که از قرآن میاد. پس ثالثا ما دل من الکتاب و سنه علا خصوص ذالک، و رابعاً ما ورد فی قصه جویبر، قصه جویبر، جویبر یه مرد فقیر بدقیافه کوتاه قامت بی خصوصیات طایفه‌ای بود که روایتش رو در باب 25 از ابواب وسائل نقل کرده، اونجا اینجا تقطیع کردن توی کافی مفصل آورده، تو کافی تو باب نکاح مفصل روایتش آورده. این اولین مسلمانی بود که تشنه اسلام بود، منتجع به اسلام، تشنه اسلام بود، آمد مسلمون شد و اولین کسی است که پیغمبر او را تو مسجد به عنوان یه فقیر جا داد، خونه نداشت، پیغمبر تو مسجد جاش داد. کمه کمه بعد فقرا دیگه باش اضافه شدن، مسلمان ها به اینا کمک میگردن، تا وقتی آیه نازل شد همه باید دربای خوناشون ببندن از مسجد بیرون برن. پیغمبر آمد یه جایی درست کرد، یه صفحه کنار مسجد سایبانی زد، اینا اونجا جا داشتن. یه روز پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نگاه کرد به این جوان. آدم این روایات رو میخونه لذت میبره. چه دینیست اسلام؟ چقدر انبیا و رهبران الهی مراقب بودن؟ چی بودن؟ ما چی هستیم؟ نمیدونم میتونیم حکومت اسلامی رو به دنیا معرفی کنیم یا نه، نمیدونم. پیغمبر نگاه کرد به قیافش، فرمود جویبر من فکر کنم تو یه زن بگیری وضع مالیت خوب میشه، غریزه جنسیت هم اطفا میشه. عرض کرد یا رسول الله من آخه کی بهم زن میدی؟ این قیافه هم خیلی بدگل و بد قیافه بود، کوتاه قامت، این پول هم که هیچی ندارم، اینجا نشستم کسی چیزی بیاره من زندگیم اداره میشه، این عصب و نصب هم کسی منو نمیشناسه، من خودم اومدم تو این شهر غریبم. پیغمبر فرمود برو سراغ زیاد ابن لبید و بگو که پیغمبر گفته که دخترت رو بده به من. اومد، نمیدونم منبرش رفتید یا نه، اومد سراغ زیاد ابن لبید، حالا من میگم که بهتر بلد بشی، اومد سراغ زیاد ابن لبید. به زیاد ابن لبید مهمون داشت، ایام عید و سینزه بدر بود، قومخشا همه جمع بودن، اعیان و قومخشا طایفه و فامیل همه جمع بودن. گفت که من یه پیغامی دارم از پیغمبر، آقای متقی گفت پیغامی دارم از پیغمبر، توی علنی بهت بگم یا بعد یادت باشه کاری دارم، توی علنی بهت بگم یا مخفیانه. این خیال کرد حالا یه پیغام خوبی از رسول الله شد، گفت نه علنی بگو. گفت چه پیغمبر؟ گفت دخترتو بده به من. اینو میگی آسمون سرش خراب شد. یا الله، زیاد ابن لبید با شخصیت سرمایه‌دار رو دخترش بده به این مرده. گفت که برو، من میام از پیغمبر میپرسم، میام از رسول الله میپرسم که قضیه چیه. اومد بیاد بیرون، جویبری که اسلام رو شناخته بود، اسلام انقلابی نه اسلام آمریکایی، گفت که من فکر نمی کنم اسلام چنین باشد، من باور نمی کنم که اسلام چنین باشه، من باور نمی کنم این حرفی که زیاد زد مطابقه با اسلام باشد. دختر شنید، دختر رو تربیت شد و گفت باشو خوشو بگو برگرده، این راست میگه، بگو برگرده، حالا میخوای اطمینانم پیدا کنی خودت برو سراغ رسول الله و من حاضرم به گفته رسول الله عمل کنه. زیاد اومد برش کرد، گفت بیش اینجا تا من بیام. خودش رفت علو پیغمبر، گفت شما گفتی؟ گفت بله من گفتم. اسلام همه خرافات و همه موهومات رو برش خط بطلان کشید، ارزشی نیست الا به اسلام و الا به تقوا. ارزشمندتر از جویبر کسی نیست مگر اون که تقواش بیشتر باشه، نه مگر اون که بیشتر تو خونه نشسته باشه و تو نهضت و انقلاب نباشه، نه اون که بیشتر اصطلاحات رو بلد باشه و بیشتر بلد باشه تملق بگه، نه اون نه. فرمود الا به تقوا، یعنی وقتی جبهه و جنگ بوده رفته، نهضت بوده رفته، بعد هم اسلام رو نگه داشته، بعد هم انقلاب رو نگه داشته، بعد این طرفدار حزب الله، بعد این فقیرها رو دوست می‌داره، همش نمی‌غلطه طرف پولدارا. گفت واقعا احتیاط همش طرف پولدارا، آقا منبری همش می‌غلطی طرف زنا. بعضی هم هستن اینجوری اند دیگه، احتیاطشون همش طرف پولداراست، همش میگن احتیاط در مالکیت. آخه احتیاط در مالکیت این بیچاره، آخه مالکه، آخه این بدبخت مالکه، آخه همش احتیاط در مالکیت اون. و به هر حال فرمود کسی بالاتر از تو نیست. برگشت دختره رو بشناد، به سه شب میدونید دیگه، سه شب با دختره نزدیکی نمی کرد، یک کناری بایدشون نماز رو کوسه کرد. دختره اومد سراغ باباش که خلاصه این اینجوریه، اومد سراغ پیغمبر، یا رسول الله ما با گفته تو بشنادیم ولی بشن نمیدادیم، با دختر به این نمیدادیم. پیغمبر خواستش آمود جویبر، گفت من میخوام شکر نعمتهای خدا را به جا بیارم، من هیچی نداشتم، الان همه چیز خدا بهم داده، اسلام همه چی بهم داده، با دختره مدتی زندگی کرد، بعد چی شد؟ ای گفتی برای اولین غزوه بعد از ازدواج به جبهه رفت و شهید شد، قدس الله روحه و ارواح همه شهدا شاد. زنه چی شد؟ این ذیل روایت خیلی جالبه، میگه پرمهرترین زن در عرب این زن بود که از جویبر باقی مونده بود، و پرخواستگارترین زن این زن بود. یعنی این زن با اینکه بیوه شده بود، از همه زنهای مدینه خواستگارش بیشتر بود، از همه زنهای مدینه
بیشتر مهریه میدادند. اما اون زن به حساب وفای با شوهرش شوهر نکرد و بر همون حال مون تا به جامعه درس بدهد، تا به من و تو درس بدهد اسلام خیلی حق داره بر سر ما، انقلابم خیلی حق داره. شما الحمدلله موفق بودید، دعا کنید منم مثل شما موفق بشم. این هم روایات وارده در قصه جویبر. و اما اون استدلال ها جوابش واضحه، اما الاعتبار فلا اعتبار بل اعتبار. اما فقر نقص نخی، فقر فخر است نه فقر نقص است. از کوخه ها بوده همه چیز به ما رسیده. خانه حضرت زهرا یک کوخ بیشتر نبود. اما ان ذکر الخیر کنتم، میخونید یا نه؟ هر شب جمعه میخونید زیارت جامعه را یا نه؟ ان ذکر الخیر کنتم اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. همه خوبی ها از یک کوخ رسیده. خانه از زهرا خیلی کوچک بوده دیگه، شاید دو متر در دو متر بیشتر نبوده. امام فرمود یک موی کوخ نشینان به همه کاخ نشینان استثمارگر و رفاه طلب می ارزد. کی گفته فقر نقصه؟ فقر افتخار است، فقر شرف است، فقر ارزش است. همه خوبی ها از پابرهنه ها بوده. طرفداران انبیا اول پابرهنه ها بودن، بیشترین شهدا را پابرهنه ها دادن، بیشترین پشتیبانی انقلاب را پابرن. اونا فعلا آمدن نقدشو میزنن، اونا فعلا آمدن نقدشو میزنن، اونا فعلا آمدن میگن نمیذاری چرا تو عروسی ها ما مشروب بخوریم و پای کوبی کنیم. اونا فعلا آمدن و میگن چرا میگید نهی از منکر از ضروریات اسلامه. اونا فعلا آمدن میگن چرا نمیگذارید ما بی حجاب و بد حجاب و هر جوری میخوایم حرکت کنیم. اصلا ما از قیافه شما آخونده خوشمون نمیاد. اونا واقعا خوششون نمیاد. خون من و تو رو تشنه. اصلا اگه بنا بود اصرار به اونا حرام بود، زنده موندن ما حرام بود. ولی میگن ما را که میبینه خیال میکنه ما هم مادراشون سیغه کردیم. اینجور نیست. خواهرشون متعه کردیم. اینجور نیست. اصلا از شما آخونده بدشون میاد، از قیافتون بدشون میاد، از فکرتون بدشون میاد، از این امامتون بدشون میاد. اما به حول و قوه الهی امام فرمود حوزه با 400 نفر مونده، حالا که انشاءالله با 15000 نفر میماند و انشاءالله میماند آزادانه و انشاءالله میماند با حفظ شیوه سلف صالح در همه امورش. خدا نکنه در یکی از امورش شیوه سلف صالح به هم بخورد که بارها عرض کردم خطرناکه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.